محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشد
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق
بيت على الحسن العبق فالورد تضوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
سجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم بسيم وسيم إمام رسول في شاي سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل کلیمی که چرخ فلک دور بوز همه نورها بر تو به نور بوز
ندانم کدام این سخن گویمت چه والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایه
کریم و سجای جمیل و شیم نبی و البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم بسيم وسيم
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلق
فيت على الحسن فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
بالله الرحمن الرحيم
ورتل القرآن ترتيلا.
قارئ القرآن و المستمع فی الاجر سواء، تلاوت کننده و گوش فرادهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند. شبهای نورانی، قرائت و استماع قرآن کریم در دل شب با همراهی اساتید و قاریان برجسته کشور و بین المللی. شبهای نورانی، پخش زنده برنامه شبهای نورانی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 24 از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. شبهای نورانی
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
أبدا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
در مكتب وحي تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و از سخنان تفسیری مرحوم آیت الله مصباح یزدی بهره مند می شویم. با ما همراه باشید.
بدیع السماوات والارض،
نور السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم.
دوستان قرآنی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه امروز درباره محبت خداوند به این نکته اشاره می‌کنند که از آنجا که دلهای ما به ظلمتها و گناهان آلوده است، چگونه می تواند محبت خدا را پیدا کند و ما چگونه می توانیم آفاتی را بشناسیم که مانع ایجاد محبت در دلهای ما می شود و یا محبت خدا را در دلهای ما از بین می برد. خداوند در آیه 54 روم سوره مبارک مائده مسئله ارتداد مسلمان ها را بیان می کند و می فرماید: ای مسلمانان، اگر شما از دینتان برگشتید، خیال نکنید به ما ضرری می رسد. خداوند به جای شما کسانی را که خیلی بهتر از شما هستند خواهد آورد و اولین صفت آنها این است که خدا آنها را دوست دارد و آنها خدا را دوست دارند، یعنی بین آنها و خدا یک عشق طرفینی برقرار است. صفت دیگر آنها این است که در مقابل کفار و دشمنان خیلی سرسخت و مقاوم هستند، ولی در برابر مؤمنان بسیار متواضع و خاشعند و به آنها احترام می گذارند. و وصف دیگر آنها این است که علاقهشان به جهاد در راه خداست و از هیچ ملامتگری در راه جهاد خداوند نمی ترسند. بنابراین اگر بخواهیم جزء کسانی باشیم که خدا ما را دوست دارد، اولین کار این است که سعی کنیم در برابر مؤمنان متواضع باشیم و در برابر کفار با کمال سرسختی و بدون هیچ اظهار ضعف و خضوعی بایستیم. همراهان گرامی، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی در بیان چگونگی به دست آوردن محبت خداوند.
یا نور النور، یا نور النور، یا نور لیس کمثله نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند جلسه خدای متعال توفیق داد درباره محبت خدا بحث کردیم که از دیدگاه اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین چه ارزش والایی داره که قابل مقایسه با هیچ ارزشی نیست. بحث ما به اینجا رسید که محبت چه چیزی نیست که آنان آدم بتونه ایجاد کنه در خودش، بعد مقدماتی فراهم کنه، زمینه براش پیدا میشه، استعداد دریافت این رحمت الهی را پیدا کنه، خدا بهش افاظه کنه. چیکار کنیم که دلهای ما که کمالیش آلوده به ظلمت ها و تاریکی ها و گناهان هست، لیاقت محبت خدا را پیدا کنیم؟ و از اون طرف در آیات و روایات به این نکته اشاره شده بود که محبت خدا آفاتی داره، یعنی موانعی هست که نمیذاره آدم محبت خدا پیدا کنیم، یا خدای نکرده اگر پیدا شد بعد ظاهر میکنه. این آفات هم را بشنسیم که اگر خدای متعال عنایت فرمود و از این موهبت عظیم خودش به ما عنایتی فرمود، نگذاریم این از بین بره، ما ضایع بشه. به طور طبیعی همه ما میدونیم که آدم بخواد کاری بکنه که مورد توجه دیگری قرار بگیره، باید کاری بکنه که او دوست داشته باشه، و اگه کاری بکنه که او دشمن میداره، بدش میاد، نفرت داره ازش، طبعا او را مورد محبت خودش قرار نمیده. پس انجام دادن این کارهایی که خدا خیلی دوست داره کمک میکنه به این که قلب ما آمادگی پیدا کنه که خدا این لطف را در مار ما بکنه و محبت خودش را به ما افاظه کنه. در جلسه قبل اشاره کردیم که در آیات زیادی به این موضوع پرداخته که خدا چه چیزهایی را دوست داره چه چیزهایی را دوست نداره، با همین تعمیر، و چه کسانی را دوست داره چه کسانی را دوست نداره، یعنی اوصافشون چیه. ولی بعضی چیزاست به خصوص خیلی خدای متعال عنایت کنه، اون را صریحا مورد تأکید قرار داد. هر جمله این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومة لائم. خدا پیغمبرش رو فرستاده که مردم رو دعوت کنه به اسلام و ارزش‌های اسلامی تا تقرب به خدا بگیرن. وقتی توجه کنی به این که این مردم دشمنان زیادی دارن، دشمنانی که از صدر اسلام همون تعداد محدودی از مسلمان‌ها مورد شکنجه و آزار دشمنان مشرکین واقع می‌شونه، حالا بعد از زحماتی چند سال تحمل سختی‌ها و شکنجه‌ها، حالا تازه یک جامعه نوپایی تشکیل شده به نام جامعه اسلامی در مدینه مثلا، خب اینا احتیاج به دلجویی دارن، احتیاج به تقویت روحیه دارن، یعنی بهشون وعده داده بشه شما حتما پیروز میشید، نگران نباشید، سختی ها میزنه. عادتا اینجوری باید بیان بشه و همینطور هم شده در خیلی از آیات. اما در این میان یهو خدای متعال مسئله ارتداد رو مطرح میکنه. یا آهای مسلمان ها، اگر وقتی شما دینتون برگشتید خیال نکنید به ما ضرری میخوره. این عجیبی که آدم در یه همچه شرایطی ببینه که خدای متعال مسئله ارتداد رو مطرح میکنه. و بعد اینکه اگر شما مرتد شدید و از دین در رفتید مهم نیست، خدای کسانی رو جای شما خواهد آورد. بالاخره میفرماید اگر کسان از شما دین برگشتید، از اسلام خارج شدید، شما ضرری نمیزنید، خدا جای شما کسانی را خیلی بهتر از شما خواهد آورد. اولین صفت اینا این است که خدا اونها رو دوست میدن، بعدش هم این است که اونها خدا رو خیلی دوست میدن. و جفت شدن این دوتا وصف یحبهم و یحبونه خیلی بار معنایی داریم. محبت طرفینی غیر از محبت یک طرفی است. این اولین خصوصیت اوناست که بین اونها و خدا، اونهایی که بیان جای شما، بین اونها و خدا یک عشق طرفینی برقرار. علامت اینها این است که اینا در مقابل کفار و دشمنان خدا خیلی سرسختن، هیچ انعطافی نشون نمیدن در مقابل دشمنان خدا. اما برعکس در مقابل مؤمنین هرقدر به اثر ظاهر ضعیف باشند، عقب افتاده باشند، فقیر باشند، نسبت به اونها بسیار احترام میزنن. اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین ذلیلند، یعنی نهایت خضوع اوتر. وصف آخرشون این است که اینا علاقهشون به جهاد در راه خداست، اونم جهادی که از هیچ ملامتی در راه جهاد نمی هراسند. یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامتگری پرهیز نمی کنند. منظورم اون جمله اول هست که خدا این کسانی رو که میگه به جای شما مرتدین، اگر ارتداد پیدا کردید، اگر در راه خدا سستی کردید و چنین کسانی رو میارین، اولش اینه که خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست داره، بعدم نتیجه شما میشه. از اینجا ما میتونیم درس بگیریم اگر خواستیم کاری کنیم که خدا ما رو دوست داره، باید نسبت به مؤمنین خاکی باشه، متواضع باشه. مؤمن از اون جهت که مؤمن هست، نسبت به مؤمنین خوانند، ذلیلند، متواضعند، هیچ انانیتی در مقابل اونها نداره. برعکس در مقابل کفار، البته از اون جهتی که کافرند باز، اینها خیلی سرسختند، هیچ خضوعی نمی کنند، تسلیم نمی شند، سازش نمی کنند، تواضع نمی کنند، خیلی با گردن فرازی و بزرگی با اونها سخن می گند، هیچ انعطافی نشون نمی ده. اگر بخوام جز ای کسانی باشیم که خدا ما را دوست داریم و محبت خودش را به ما هم بده، این اولین کار باید این کار باشه. خودمون را باید تربیت کنیم اینجوری بشه. خدا میتونه تصمیم بگیره انجام بده، کم کم تکرار کشور ملکه شد. اما یک کاری بکنم الان صبح پاشم من عاشق خدا هستم، این نمیشه اینجوری. ما کار عملی را میشه شروع کرد. خدا سعی کنه در مقابل مؤمنین تبار دادش، برعکسش در مقابل کفار دشمنان خدا، اونان که میخوان ریشه اسلام رو بکنن، جامعه اسلامی رو میخوان نابود کنن، کمال سرسختی بدون هیچ اظهار ضعفی خضوعی در مقابل اونها، عزت با عزت کامل در مقابل اونها بیستند، هیچ انعطافی نشون ندن. این که میگه نسبت به کافر باید سرسخت باشه، معنیش نیست که هر کسی مسلمان نیست ولو دلش میخواد حقیقت رو بشنسته، هنوز نشناد. نسبت به اونم رو تکبر کرد، نسبت به اونم دلسوزی کرد، خیرخواهی کرد. میدونید یک بخشی رو قرآن از زکات رو برای کفار قرار دادی، المؤلفت قلوبهم، اینکه دل اونا رو به دست گیرید. اگه بنا باشه با همه هر کافری دشمنی بکنه، آدم که هیچ وقت اسلام پیشرفت نمی کنه، کسی اسلام گرایش می دانه. منظور از اینها اشد و علی الکفار که در وصف مؤمنین هست، کفار مؤمن هست. روایت که هست از نقل شده از عیسی بن مریم علی نبی نام علیه السلام، به اولین فرمود به حق اقول لکم، چند تا جمله هست همش با این شروع میشه، اینا دارم به راستی حقیقت برم به شما میگم، تأکید بر اینه که جدی بگیرید این حرف رو. به حق اقول لکم، ان العبد لا يقدر على ان يخدم ربين فلا محاله ان يؤثر احدهما على الاخر وان جهد كذلك لا يجتمع لكم حب الله وحب الدنيا فاولين فرمود مطلبی حقیقت است دقت کنید شما یاد بگیرید بفهمید یه دسته نبینید یک بنده نمیتونه دو تا مولا داشته خب چیکار میکنه لا محاله ان یؤثر احدهما علی الاخر بالاخره باید حرف یکشون رو گوش کنید جمع نمیتونه بکنه هر چند تلاش کنه که هر دو رو راضی کنه بالاخره راضی نمیشن کذلک لا یجتمع لکم حب الله و حب الدنیا اگه میخواد خدا رو دوست داشته باشی در دل انسان حب خدا و حب دنیا با هم جمع نمیشه اگه میخواد حب خدا داشته باشی باید حب دنیا رو رها کنی دنیا ابزاری است برای اینکه ما استفاده کنیم برای سعادت آخرت خودش اصالت نداره منطق قرآن اینه و ما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع اگه کسانی خود دنیا رو بهش اصالت بدن خودش رو دوست داشته باشه این خدا خوشش نمیاد از این همه بیانات انبیا و اولیا و بیانات قرآنی برای این است که شما را متوجه کنه که این یک ابزار است این راه است سفر است وسیله است هدف نیست اونایی که فکر میکنن هدف اشتباه میکنن آثار اشتباهشان در زندگیشون بار خواهد شد کم یا زیاد ولی خب همه ما کمابش داریم خدا هم تکلیف شاقه نمی کنیم یک چیزی که هیچ کس جز انبیا و اولیا برنیاد از همه نمیخواد یه حد نصابی قرار داده خدا که تا این اندازه حب دنیا اشکالی نداره اما اگه بیشتر از این شد خطرناکی به طور کلی فرموده بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا شما دنیا رو ترجیح میدید اما بدانید آخرت بهتر است دوامش بیشتره اینا نصیحت است
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خير وأبقى
شنوندگان ارجمند سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی را درباره اینکه چگونه باشیم که خداوند ما را دوست داشته باشد شنیدید تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان
لطفاً با وضوء وارد شو با وضوء وارد شوید
لا يمسه الا المطهرون
بخوان به نام پروردگارت که آفرید بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم نوح موسی عیسی مسیح
این نام ها رو کی یادت داده
این نام ها در قرآن هست
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان
قرآن
تنزیل
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت کتاب نجات کتاب سلامت کتاب رشد و تعالی کتاب کتاب قرب به خدا.
در سایه بنایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن. ولایت عشق
در نیشابور حدیثی از پدرانتان نقل کردید و گفتید کلمتون لا اله الا الله حسنی،
فمن دخل حسنی امن من عذابی.
من این حدیث را شنیدم و مشکلی در ذکر آن ندیدم.
چون به کمال نشنی.
درست است. و بعد شنیدم که گفته اید به شرطها و شروطها و انا من شروطها.
ای رخت چشمه خورشید رضا، مهر تو مایه امید رضا، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است، نام تو ذکر مناجات.
گوش کنید، میخواهم که شما هم بشنوید. موکب ابوالحسن به مرد نزدیک میشود. بگو امر، آنچه برایم گفته ای بازگو کن. در نیشابور چه گذشت؟
از چندین روز قبل جماعت بسیاری در بیرون از شهر تجمع کرده بودند، آنچنان از این که ما بر جان ابوالحسن بیمناک گشتیم، ولی قبل از آن که تدبیری بیندشیم ابوالحسن خود را به ایشان رساند.
این جماعت در کدام سوراخ پنهان شده بودند که ما خبر نداشتیم؟
پنهان نبودند، فقط چشم بصیرت می‌خواست که من و تو نباشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابوالحسن حدیث می گفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند.
سپاس خدای را که راه اسلام را گشود و در آمدن به سرچشمه های آن را بر تشنگان آن آسان فرمود و ارکان آن را استوار ساخت تا کس با آن چیرگی نتواند و نستیزد. برادران بدانید که راه های دین که نزد ماست یک راه است و آن راست و کوتاه است. کسی که آن راه را پیش گیرد به منزل رسیده و غنیمت برده، و کسی که در آن نرود گمراه است و پشیمانی خورده. از من بشنوید و بپذیرید که به خدا درهای حکمت الهی نزد اهل بیت گشوده است و چراغ دین با راه نمایی پدران ما افروخته. به خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلال و غافل نمانید، که از پدرم شنیدم و او از پدرانش شنیده بود که جدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می‌فرمود، روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می‌فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است، و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران، ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام.
همین وقت بود که رجاء ابن ضحاک مرا مأمور ساخت تا خدمت برسم و ماوقع را بازگویم.
پسر رسول خدا از قول پدرانش گفته است کلمتون لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. آیا ابوالحسن در سخنانش از ما اسمی نمی برد؟
من نشنیدم سرور من.
به اشاره یا کنایه چی؟ من پدرم یا خاندان عباسی را